اهمیت یه زش اضافیه. حضرت ابراهیم علیه السلام چرا وارد این دعا میشه؟ ربنا وابعث فیهم رسولا منهم. خب که چی کار بکنه؟ یتلو یعلمهم الکتاب یعلمهم الکیمه و یزکی. چرا؟ حضرت ابراهیم سلام الله علیه ها پدره. سوره مبارکه حج آیه شریفه 78 رو عنایت کنید. آوردید؟ آیه آخر سوره مبارکه حج: و جاهدوا فی الله حق جهاده هو اجتباکم و ما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراهیم. ملت پدرتون حضرت ابراهیم علیه السلام. جایگاه پدری حضرت ابراهیم علیه السلام یه اقتضایی داره. اون اقتضا چیه؟ اون اقتضا اینه که آینده نگری بکنه برای نسلش، برای ذریه‌اش و برای همه بشریت. حضرت میگه یه پیامبری بیاد، یتلو یعلمهم کتاب حکمه یزکیهم، همه چیشونو مهیا بکنه. چرا؟ چون جامعه محتاج یه ساختار کامله. یه پیامبری بیاد فقط چیزایی بگه، حق مطلب ادا نمیشه. یه پیامبری بیاد فقط بگه من دنبال تزکیه‌ام، نمیشه. یه پیامبری بیاد دنیای مردم، دین مردم، در دنیای مردم مادیتشون، معنویتشون، در مادیتشون، اقتصادشون، سیاستش. دین یعنی چی؟ حضرت امام رحمت الله علیه میفرمایند فقه تئوری اداره کننده تمام شؤون فرد و جامعه است. اینجا فقه به معنای علم فقه که نیست که، تو علم اینجا فقه یعنی علم دین، اون علمی که از کلام و فقه و فلسفه و حکمت و تفسیر و اینا میتونه برنامه‌ای برای اداره زندگی انسان ارائه بکنه. بدون ساختار جامعه پیش نمیره. اونی که نمیتونه نیازها رو جواب بده اسمش دین. دین باید هر و هم داشته باشه. به این خاطره که میفرماید که تبیانا لکل شی، اصل همه چی در قرآن هست. تبیان کلی داره، حالا در زیرش جزئیاتش برید، اینو فرا بگیرید، اون کار رو انجام بدید، از این امکان استفاده بکنید، فلان مهارت رو کسب بکنید و الی آخر. حضرت ابراهیم علیه السلام باید برای آینده جامعه ساختار سازی بکنه، آنچه در زمان خودشه و مربوط به خودش انجام میده. خانه خدا رو برای طائفین و قائمین و چه میدونم عاکفین و رکعه سجود چیکار میکنه؟ بنا میکنه، اونجا رو طیب و طاهر میکنه، بنای توحید رو میذاره. این برای زمان خودشه. برای بعد آدمی که پدره و دنبال ساختار سازی رها نمیکنه، شروع میکنه دعا کردن، خدایا اینو بده، اینو بده. چیا رو میگه بده؟ اون چیزهایی که با وجود اونها کار به سرانجام برسه، دعاهای هدفدار نقطه زن. یه راهبر بفرست که این شکلی باشه، پیغمبر داشته باشن، امت مسلمی برای تو باشن، این باشن، از میان اونها پیامبرانی باشه. آدم نگاه میکنه یک دعای جامع برای تشکیل یک جامعه کامل، آنچه نیاز دارن تو این دعا چیه؟ گنجونده شده. پس این که حضرت با شروع یتلو یا علمهم الکتاب یا علمهم الحکمه یا زکیهم داره ساختار یه جامعه رو بر اساس رفتار رهبرش طراحی میکنه. بخونه براشون، بیدارشون بود، تعلیم بده کتاب و حکمت رو، هر آنچه برای زندگی و آخرت لازمه. و یا زکیهم، صرف این که به اونها یاد بده نشه که بشه چو دزدی با چراغ آید گزیده تر برد کالا، بهت مزکا بودنشونم دقت بکنه و توجه بکنه تا اینا به نقطه مطلوب برسن. 3. مدلول. در آیه وقتی نگاه میکنیم ظاهراً چی میبینیم؟ وصف میبینیم. خدایا پیامبری بفرست چه بکنه؟ یتلو، وصف دیگه، تلاوت کنه. یعلمهم، تعلیم بده، داره وصف میکنه. و یزکیهم، اونا رو مزکا بار بیاره، اهل تزکیه و تربیت و خودسازی بار بیاره. ظاهراً وصفه، ولی واقعاً یعنی چی انشاءه؟ نه چی؟ کی داره میگه باید داشته باشه؟ باید داشته باشه، دستوره. خدا یه پیامبری بیاد اگه شد یتلو و یعلمهم و یزکی، نه، رهبر باید اینا رو داشته باشه. یه رهبر الهی اول باید بخونه بر مردم تا مردم بشنون، نگن نشدیدیم نمیدونستیم، بعد اونا رو تعلیم بده. امیرالمومنین تو خطبه 34 میگه من باید تعلیم بدم شما رو، تعلیم بکن کیلا تجهلو، که جاهل نباشید. تعلیم بده کتاب و حکمت رو. کتاب و حکمت چی رو در بر میگیره؟ همه نیازها رو. خب من خوندم، آگاهشون کردم، همه چی هم بهشون یاد دادم، مزکاشون کردی که سوء استفاده نکنن؟ نه. خب الان اینا رو از تو میگیرن، میشه مثل جریان هاروت و ماروت، سحر رو یاد میگیرن بعد میرن سوء استفاده میکنن برای تفرقه انداختن بین زن و شوهر و بساط درست کردن و بامبول درست کردن. مدلول ظاهراً وصف، واقعاً انشاست. ما تو این آیه داریم ویژگی های یک رهبر الهی منطقی و سرجا رو میبینیم. یه رهبر باید این ویژگی رو داشته باشه، اگر نداشته باشه رهبری او کامل نیست. حالا اینکه رهبر باید چجوری اینا رو محقق بکنه اون بماند. گاهی اوقات ما فکر میکنیم تزکیه جامعه به چیه؟ به اینکه هی بگیم ای مردم اینجوری باشین، ای مردم اونجوری. انبیا اینجوری تزکیه میکردن جامعه، امام اینجوری، آقا اینجوری تزکیه میکنه. با اولین کاری که میکنه خودش رو مزکا میکنه، چون الناس علی دینه، مردم تزکیه میشن. امام چیکار میکرد؟ امام طوری رفتار میکرد مردم ذیل رفتار رو عاقبت به خیر میشدن. پیغمبر میاد استدلال میکرد، ای مثلا فرد قریشی استدلال شکل نوع اول قیاس رو بگو ببینم، نمیدونم مجاب بودن. اینجوری نبود پیغمبر، را میرفت اینجوری میکرد، الهی قربون را رفتنت بشه، اشهد ان لا اله الا الله. انقدر مزکا بود، انقدر اخلاقی بود که خدا میگه و انک لعلی خلق عظیم. ما همسال بنده اونو نداریم، میخوام با چیزای دیگه جبرانش بکنیم. به قول شریفتری پند و بند، اول پند میدیم بعدم در بند میکنیم. خب این جواب نمیدیم، یه کارای دیگری لازمه، یه مقدمات دیگری لازمه که این کارای همسال من جواب نمیده. به این خاطره خودم علی به دیگران بشود باشید فلان، بابا آن سخن که از دل برایت لاجرم بر دل نشیند. امروز یه بحثی تو حرم مطرح شد که امام به مردم باور داشت. اونجا با خودم فکر میکردم الان من میخواستم سوال بکنم چی میگفتم، یه لحظه از ذهنم گذشت، گفتم من بودم میگفتم که شهید مطهری میگه امام به 4 چیز ایمان داشت، من ندیدم کسی به این شدت این 4 ایمان رو داشته باشه: ایمان به خدا، ایمان به هدف، ایمان به راه و ایمان به مردم. بارها ما به امام میگفتیم، آقا میفرمودن آقا اینجا مثلا مردم فلان، امام میگفتن من میدونم مردم میان هستن. از کجا امام به این ایمان به مردم رسیده بود؟ از اینجا که من اصلح ما بینه و بین الله تعالی، اصلح الله بینه و بین الناس. خدا از کجا محبت امام رو اینجور به دل مردم مینداخت که هر چی امام میگفت مردم میگفتن چشم؟ از کجا؟ از اون نیمه شبی که امام با خدا خلوت میکرد. آقا میفرمودن امام در ماه مبارک دیدار نداشت. مثلا ما قبل ماه مبارک امام میدیدیم، میرفت تا بعد ماه مبارک. استثنا اون دیداری است که میبینید امام منتظر آقا هستن و اینا. تازه اونم امام یه آبجوش میخورن میرن با خانمشون افطار میکنن. آقا میفرمودن وقتی ماه مبارک تمام میشد ما خدمت امام میرسیم، پیرمرد 70 ساله به وضوح مشخص بود این آدم، آدم قبل ماه مبارک یکی دیگه است، به وضوح معلوم بود که رفته بالا. خب بابا به قول امروز استاد حسن آقا این شعر رو خون جاد، یک قدم بر نفس خود نه، یک قدم در کوی یار، یک قدم بر نفس خود نه، یک قدم در کوی یار. بله خب این که کسی مانع فلان مانعی در کار نیست، میان عاشق و معشوق، میان عاشق و معشوق. این شعرم نمیدونید از حافظ؟ چه؟ ادامش؟ کی داره میخونه؟ خدا خیرتون بده، با اینکه مهمونین یه همچین چیزایی در خودتون دارید. میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست، تو خود حجاب خودی. حافظ از میان بلند شو که حجاب ببین بره، خود مشکل خودته. چرا به این بر اون بر نگاه میکنی اینقدر؟ خودت بلند شو مسئله حل. مدلول ظاهرن وصفه ولی واقعا انشا. چار یتلو یا علمهم و یا زکیم، همه شون مزارن. چرا؟ اینا به خاصیت مزاره چیه؟ استمراره. اینا استمرار نداشته باشن اصلا جواب با استمرار ایناست که اتفاقی میفته. یه بار من یه بار خوندم، یه بار خوندی، یه بار تعلیم دادم. اصلا یه بار تعلیم همین جمله مگه با یک بار میشه تعلیم داد؟ یک بار تسکیه. اصلا میفهمی چی داری میگی؟ این جملات متناقض میشه دیگه بس کنی؟ یتلو میخوانیم یعلمهم کتاب حکمت یزکیهم. طرف 30 سال 35 سال میره یک مثلا خودسازی، یکی یزکی الان تسکیه کنیم شدن دیگه همه. این حرفای عجیب غریب مثل همین جذب ماست دیگه. جذب شدی برو بعدی، یک کیسه میگیشه در افرادو. بعد اینا دائمی و مستمر باشن و الا جواب نمیده. خب چه تو تعلیمش، چه توی تلاوتش، چه تو تسکیهش، همه رو باید از خدا گرفت. پیغمبر از خودش چیزی نداره. سوره مبارکه مزمل آیه شریفه 5 رو ببینید. جزء 29 سوره مبارکه مزمل. آوردید؟ به پیغمبر کی تعلیم داده؟ کی برای پیغمبر خونده؟ انا ما سنلقی علیک قولا ثقیلا. کی برای پیغمبر خون؟ کی بر پیغمبر خون؟ کی پیغمبر القا؟ که پیغمبر کجا گرفته که بقیه بده؟ انا سنلقی، ما به تو دادیم. خود پیغمبرم محتاج تلاوت و تعلیم و تزکیه است. خب اون کسی که بر پیغمبر میخونه، به او تعلیم میده، او رو تزکیه میکنه، کیه؟ خدا. مربی پیغمبر خداست، مربی مردم پیامبره. باز نمونه ببینید، سوره مبارکه نمل آیه شریفه 6. جزء 19 بفهم. این که خداوند چرا یه جای خودش ما رو تأدیب میکنه، اما کار پیغمبر به طور کامل دست خداست. آوردین؟ و انکه پیامبر تو لتلق القرآن من لدن حکیم علیم. تو از کجا قرآن رو دریافت میکنی؟ از کجا به تو القا میشه؟ کی قرآن رو بر تو القا میکنه؟ من لدن حکیم علیم، خداوند القا کننده است. پیغمبرم ایه جایی داره میگیره به من و تو میده. خب سه، سوره مبارکه علق آیه شریفه 4 رو عنایت کنید. خدایی که خلق الانسان من علق، اقرأ و ربک الاکرم، که الذی علم بالقلم، اولین معلم کیه؟ خداست. و علم الانسان ما لم یعلم. خب خدا به کی تعلیم میده؟ اولین معلم خدا کیه؟ کدوم پیامبر؟ حضرت آدم. آیه و علم آدم الاسماء کی؟ خداوند جل جلاله. باز ببینید سوره مبارکه نساء آیه شریفه 113 رو. فلولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم ان يذلوك وهم يذلون الا انفسهم كارين وما يضرونك من شيء وانزل الله عليك الكتاب بل حكمه و علمك ما لم تكن تعلم. تعلیم تو با من، کتاب و حکمت رو من به تو میدم. این پیامبری که باید این ویژگی ها رو داشته باشه، اهل تلاوت و تعلیم کتاب و حکمت و تزکیه باشه، باید یه جایی بگیره اینها رو. و آخرین مورد سوره مبارکه احزاب آیه شریفه 33 رو ببینید. انتهای آیه رو کار داریم. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. اهل بیت کیان؟ اهل بیت پیامبره، امیرالمؤمنینه، صدیقه طاهره است و حسنین علیهم السلام و بعد حضرات مسعود. کی اینها رو تطهیر کرده؟ کی اینها رو مزکا کرده؟ انما یرید الله، کار خداست. چه تلاوتشون، چه تعلیمشون، چه تزکیهشون از خداست. از خدا میگیرن به ما میدن. پس احتیاج اخذ مبنا از خداوند، اینها باید مبانی این تلاوت و تعلیم و تزکیه رو از خدا بگیرن بعد به بقیه بدن. بعد می فرماید که یتلو علیهم آیات که و یعلم و خم سادم یعلم و کم، این ها رو دیگه شب کار کردن هم می میشه و یعلم و خم. این که می فرماید یعلم و خم به سه نکته اشاره کنیم. خب این سه نکته رو بگیم بعد بریم سراغ سوالات. 51 شد. تا چند جواب دادم؟ تا 30. خیلی خوب، حالا انشالله که برسیم چون جلسه آخره سوالا رو هم تموم بکنیم. این که میگیم یعلمکم، مفهوم تعلیم دو تا چیزه. بعضی وقت من گرممه یا گرمه؟ گرمه؟ کوله روشنه؟ خیلی هوا گرمه؟ تشکر میکنی واقعا شما با اینکه با تأخیر اومدید ولی یک افقی رو در مقابل ما گشودید. همون عرض میکنم، همین نکته راه بردی که گفتین کلن هوا گرمه خیلی ما استفاده کرد واقعا. تعلیم دو تا مفهوم داره. یه مفهوم تعلیم افاضه علمه، افاضه میکنیم یه علمی رو. اگر جایی تعلیم به معنای افاضه علم باشه یعنی حتما توش تعلم هست. یعنی چی؟ یعنی چی؟ اگر تعلیم به معنای افاضه علم باشه قطعا همراه با تعلمه. این یعنی چی؟ این جمله؟ کی داره بدون دست میگه؟ بعدی پا آخر بگه.
یعنی فقط ابلاغ نیست.
اگر تعلیم به معنای افاضه علم باشه حتما فراگیری معلم و تعلم او محقق خواهد شد. این معلومه؟ اگر تعلیم به معنای افاضه باشه. گاهی اوقات تعلیم به این معنا نیست، معنای تدریس و انتقال اسبابه. یک کسی میاد شروع میکنه به مثلا تدریس کردن، یک مطالبی رو میگه، یک مسائلی رو به شما منتقل میکنه، شما از اون مسائل به عنوان ابزار میتونید، اسباب میتونید استفاده بکنید، باهاش یه کاری بکنید، این فن رو یاد بگیرید، در یه جایی به کار ببندید، از قبلش استفاده کنید، هرچی. خب اینجا مثل افاضه علم نیست، شاید تعلم بیاورد، شاید نیاورد. اگر یه جایی افاضه به کار میره، افاضه علم یعنی حتما گیرنده میگیره. اما اگر تدریس و انتقال به کار میره یحتمل مخاطب بگیره، یحتمل نگیر. تا اینجا معلومه؟ نه؟ اگر نه گاهی اوقات یک افاضه‌ایه، من الان افاضه میکنم، اگه شما گفتید فلانی افاضه علم داری میکنه یعنی همه مخاطبان به طور کامل مطلب رو میگیرن، اما اگه گفتی این معنای اول تعلیم، آره من میگم نه، اگر به این کاری که من دارم میکنم افاضه اطلاق بشه، چون تعلیم دو جوره دیگه، یه وقت میگن این افاضه است، اگر افاضه باشه برای جایی به کار میره که مخاطبان کامل مطلب رو میگیرن. اگه بگن تعلیم به معنای تدریسه، به معنای انتقاله، این ممکنه در میان مخاطبان همه بگیرن، ممکنه برخی بگیرن، ممکنه هیچکی نگیره. غالبا اینجوریه. اگر تعلیم افاضه بود همه میگیره، هر چند نفر. اگر تدریس بود شاید هیچکی نگیره، شاید همه بگیرن، شاید برخی بگیرن، برخی. خب حالا اگر ما تعلیم رو در تعامل بین دو موجود استناد دادیم چی میشه؟ به کی استناد دادی؟ به خدا یا به پیامبر؟ اگر تعلیم به خدا استناد داده بشه این قطعاً معنای افاضه میده، قطعاً معنای افاضه میده. سوره معرکه بقره آیه شریفه 269 رو ببینید. آره نه لزوما معرفت، خداوند مثلا صنعت زره سازی رو از داوود یاد میده، معرفت نیست، یه علمه. چیو؟ خب این هم هست، یعنی آنچه که خدا افاضه میکنه به معنای دو تا لزومن چهارتا نیست، چون افاضه خدا قطعا مسبوق به یه رفتاری از طرف گیرنده است دیگه. پس خدا داره به یه آدم حسابی افاضه میکنه، آدم حسابی چیزی که میگیره به اندازه که میگیره بروز نداره، بیشتره حتما. آیه را آوردین؟ یؤتی الحکمت من یشاء، خدا حکمت رو به هر کی بخواد میده. و من یؤتی الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، کسی اگه خدا بهش حکمت بده این یه چیزی گیرش اومده ها. مثلا چه شکلی؟ ما نگاه میکنیم علمایی که اینها میزان بروندادشون با میزان ورودیشون نمیخونه. آقا میگن فلان عالم اگه حساب کنه از موقعی که متولد شده کاغذ و قلم برداشته باشه نوشته باشه تا روزی که از دنیا رفته انقدر محصول تولید نمیشه، اصلا با عمرش رو در نمیاد. یا اینکه کسی مثلا میگه یه مطلبی رو، خب آخه چقدر مثلا مگه یه وقتی که از آقایون علما خدا رحمتشون کنه مثلا 20 سال پیش شاید مثلا. من توفیق داشتم خدمتشون رسیدم یاری بس آقا شد، ایشون فرمودن که اگر این آقای خامنه ای هیچ کاری نکرده باشه جز سخنرانی، هیچ کاری، واقعا باید بهشون مرحبا گفت. گفتم چرا؟ ایشون گفت این که آدم بتونه مثلا حالا 20 سال پیش نه کم تر شاید 15 سال پیش، این که آدم بتونه این همه سال رهبر باشه سخنرانی بکنه حرفاش تکراری نباشه و تو جمع‌های مختلف حرفای نوع متناسب بزنه، خود این کار یه آدم معمولی، ایشون فهم اگه هیچ کار دیگر ایشون نکرده بود همین نشون میداد ایشون صلاحیت داره و کسی نمیتونه جای ایشون رو بگیره، چون این کار سختی. خود اون فرد یه خطیب چیز، یعنی علاوه بر عالم بودن خطیب معروفی بودن، مثلا نمیتونه کسی این کار انجام بده. خب مثلا یه آدم چقدر مطالعه میکنه، یه وقت میبینیم یه مطلبی رو من میبینم شما هم میبینید یه چیزی شما برداشت میکنید که 100 سال من برداشت نمیکنم. این لزوماً علم و خواندن و مطالعه و اینا نیستش، این یه وقتایی یه برکتیه که خدا به یکی میده به یکی. حتی اینا پلمپولون میسه، خب کار میکنه به این میده، من کار نمیکنم به من نمیده. اگر استناد به خدا باشه حکمت قطعی. دو، اگر به پیامبر باشه این مصداق چیه؟ این مصداق تدریسه. آقا پیغمبر ضعف فاعلی داره؟ نه خیر، مخاطب ضعف قابلی داره. برید سوره معرکه اعراف آیه شریفه 198. بله آره. و من یؤتی الحکمت فقط اوتی خیرا کثیرا، خدا بده طرف گرفته که بماند اوتی خیرا اضافه. به پیغمبر سوره معرکه اعراف آیه شریفه 198 آوردین؟ و ان تدعوهم الی الهدى لا یسمع، اینا رو بخونی به سمت هدایت و ان تدعوهم لا یسمعوا، گوش نمیکن. و تراهم ینظرون الیک، میبینی دارن به تو نگاه و هم لا یبصرون، اما نمیبینن، دارن نگاه میکنن که داری میگی. این نگاه میکنن و میبینن مثل گوش دادن و شنیدنه، یه وقت آدم میشنوه یه موقع گوش میده، یه وقت میبینه یه موقع نگاه میکنه. حالا من جا به جا گفتم چون ناظر به این نمیخواستم بگم. میبینن مثلا ظاهرن تو رو ولی به تو نگاه نمیکنن، دقت مثلا جو یکی شده طالبایی که حرف میزنین مثلا چیزای مختلفی که این یه حالت داره، مثلا صداتون رو بالا میبرید پایین میارید، مثلا موضوع خنددار میگید موضوع غمناک میگید، کلا یه حالت داره، یعنی هیچ واکنشی. حالا یه چیز غمناک دارم تعریف کنم، یکم مثلا حالت قصه بگیر، یه چیز فوق حالت خنددار میگید، باز همینجور نگاه میکنه. حالا فرق این با ستون چیه؟ میمادن پیغمبر چیزی میگفت همینجور نگاه میکردن، تا تعمد داشتن در اینا پیغمبر. آقا پس چرا گفتی غالبا ایشون سوال کردن؟ یه وقت پیغمبر مخاطبش امیرالمومنینه، اینجا چیزی که پیغمبر به امیرالمومنین میخواد بده تعلیم به معنای چیه؟ حفاظه است دیگه، هیچی ابین نمیره، فوت نمیشه. تقدم تزکیه بر تعلیم. در قرآن کریم 4 بار تعلیم تزکیه کنار هم اومدن، یه بارش که اینجاست کدوم مقدم شده؟ تعلیم. اینجا چی مقدم شده؟ تعلیم. چرا؟ جاهای دیگه ولی؟ بریم جاهای دیگر اول ببینیم. سوره معرکه بقره آیه شریفه 151 رو ببینید. بله؟ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا و یزکیکم و یعلمکم الکتاب و الحکمه و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. اول تزکیه بعد تعلیم. این معلومه؟ نمونه دوم سوره معرکه آل عمران آیه شریفه 164. بله؟ میرسن میرسن. سوره آل عمران بعد از سوره بقره قرار داره ها. کی گفت آیش مهمه؟ وقتی یه نفر قرآن رو اینجوری شروع کرده از اینجا داره میاد به عقب، این الان مشکلش آیه است. صد صفه صد صفه رد میکنه. چرا دفاع کورکورانه میکنید؟ اینو گفتین؟ پس من قضاوت بی خود کردم. آیه شریف 164 یه نفر از صحابه سوره از شروع کرده بود داشت میومد اقل خود سوره عالم رو عظیمه. بریم زودتر میرسیم ما. بعضی وقت دیدیم مثلا 20 تا کاغذ رو همه دنبال کاغذ میگردیم میزنی چندمیه؟ آخریه. بعضی وقت میکنه از آخری شروع میکنه بعد میبینی بالایی نه دومیه. آره معمولا خداوند این که حال ما رو 164 لقد من الله على المؤمنين. خدا بر مؤمنین منت از بعث فیهم رسولا. یک پیامبری در میان اینها مبعوث کرد. من انفسهم از خودشون. یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. باز تزکیه بر تعلیم مقدمه. و سوره مبارکه جمعه آیه شریفه 2 رو عنایت کنید. جزء 28 سوره مبارکه جمعه. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم که يتلو عليهم آياته و يزكيهم و يعلمهم الكتاب و الحكمة و إن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. خب تو بقیه آیات همش بعضی اینجوری جوری میکنن. حضرت ابراهیم چون گفته تعلیم، خدا گفته تزکیه، که همه میخوان به پیغمبر خدا جسارتی بکنن که حضرت نمیدونسته که اول باید تزکیه رو بگه. نه ببینید، اگر که به طور طبیعی نگاه بکنیم تعلیم باید بر تزکیه مقدم باشه دیگه. بله یعنی باید یه چیزی به فرد یاد بدیم که اونو به کار ببنده که تزکیه کنه. درسته؟ با تردید چرا جواب میده؟ نمیخوام بپیچونم، واقعا جواب همینه. ها میخواد اینو بگه بعد؟ نه همینه. تا یه تعلیم اولیه نه بعد. اول باید یه چیزی بگیم که این بره انجام بده، یه چیزی یاد بگیره که اونو به کاربند تزکیه بکنه. به جهت منطقی و طبیعی تا تعلیم نباشه تزکیه حاصل نمیشه. حضرت ابراهیم از این جهت میگه. اما از اون طرف با توجه به هدف بودن و اهمیت اگر بخوایم نگاه بکنیم، هدف تعلیم هم تزکیه است. از این جهت تزکیه باید مقدم. یعنی انبیا اگر تعلیم میدن که تزکیه صورت بگیره. بعد مکرر اینو میشتویم. اون یه جا از قول حضرت ابراهیم، حضرت ابراهیم گفته، ولی جایی که خداوند خودش میگه، ببخشید حضرت ابراهیم از قول کی حرف میزده؟ یا حضرت ابراهیم کی بوده؟ پیامبر اولوالعزم. من نمیدونم که چه علاقه ای دارن انبیا رو خراب کنن یه جوری. حالا اون جور هم نبوده که مثلا مولا علی فقط آقا مولا علی فقط که آدم نباید انبیاء اولوالعزم بزنه در به داغون بکنه با همون صد بلال صد یوسف مصری غلام بلال تو، بابا این شکلی نبوده خدا وکیلی. از یوسف اصلا قشنگ بوده قیافش دیگه، بلال ملک زیبایی که نبودی که حالا اخلاصش در جاش. خب تا همینجا فعلا نگه داریم، سوالا جواب بدیم که این سوالا بیات نشه تا مهر ماه اگه زنده بودیم. واسه در مورد این رویای صادقی که فرمودین، من از یک پزشکی پرسیدم، ایشون گفتن این که شما حس میکنید قبلا دیدید یا شنیدید برای این است که مدت زمان درک و تحلیل قشر مخ از پیام های حسی کمتر از حد معموله و پیام زود درک شده، برای همین که حس کنید خواب دیدید. ولی شما فرمودید روح پاک. نخیر، این که رویای صادقه علامت چیزه که هست، اما چرا این اتفاق اگه مال مغزه همیشه نمیفته؟ من یه چیزی رو دیدم الان داره اتفاق میفته، من میتونم بگم بعدش چی میشه، هنوز اتفاق نیفتاده و من میتونم بگم و میدونم چه اتفاق میفته. این به مخ و مغز و اینا ارتباطی نداره قطعا. واسه درباره تعداد آرا مشارکت مردم در انتخابات توضیح میدین، آیا امکانش هست با افراد مختلف برخورد کنن؟ این بار تعداد آرا باطلی رکورد زد و اخلال در اول رای گیری باعث شد روند رای گیری خیلی فرسایی شد و اینکه امروز اعلام کردن رای باقی آقای رئیسی 18 میلیونی که دو بار رای اعلام میکنن عجیب نیست، کوتاهی نکردن، شایعی هست که باز هم آمار دقیق اعلام نکردن. اینا باید رسیدگی بشه، یعنی از طرف دادستانی کل کشور سازمان بازرسی هم بررسی میکنه، اگر واقعا به گزارشی برسن و قطعی باشه. ما سابقه داشتیم تو انتخابات مجلس ششم، معاون سیاسی امنیتی وزارت کشور همین آقای تاجزاده بود و آیت الله آزرمی اسمش آیت الله بود اگه اشتباه نکنم، اونم فرماندار تهران بود، هر دو محاکمه شدن به خاطر تخلف و تقلب در انتخابات. لذا باید چیز بود با... میگم تقلب به این معنی که تعداد زیاد بود، سازماندهی نتونستن بکنن ولی خیلی تخلف کرده بودن. استاد باشه در تو نمازی که فرمودین با چند نیت بخونی، من حواسم از اونجای بس پرت شد، ببخشید میشه یه بار دیگه توضیح بدین؟ منظورتون همون نماز حاجت بود که با چند نیت میشه؟ نماز نه، یه موقع یه نماز حاجت میکنید برای پنج تا نیت؟ نه، دو رکعت نماز میکنید، نماز تحیت مسجد، قضای نماز شب دیشب، نماز نافله ظهر، نماز حاجت. ای بی نداره همش با نماز نافله عشا رو با تیره رو دو رکعت نشسته؟ وقت نافله با خود نماز دیگه. اونایی که معتقدن با نیمه شب عشا قضا نمیشه، آره، اونی که میگه نیمه شب عشا قضا میشه، نه. بله میتونید، ولی دیگه خیلی سودجویین که تو نماز نشسته قضای وتیره خدا بگه قبوله، ولی با خودش میگه خیلی به نظرم بی تربیتی. اگه همچین پیغامی از جانب آسمان آمد که بی تربیت، بعد به من گله نکن. فرصت طلبی هم یه حدی داره دیگه، حالا در دیزی باز شده آدم نباید جیب بپره تو بهش که. استاد قبلا فرمودین شهید بهشتی رحمت الله در قبال کسانی که بهشون میگفتن حرف پشت سرشون زیاده چی جواب میدادن؟ میفرمودن ان الله یدافع عن الذين امنوا. این که میفهمن از ابتدای مذاکره این دفعه مجلس نظارت داره، یعنی دقیقاً چه جوری این اختیار داره که نظارتی مذاکره رفتارش رو انجام بده؟ آره، یعنی تمام مفاد مذاکرات رو دارن ازشون میگیرن. لطفاً آهسته بخونید. نه، همون چیزی که تو سحر گفتیم، یعنی صدقه و آیت الکرسی و توکل و توسل و توجه به این حرفا نکن. اصلا نسل حضرت اسماعیل تا زمان پیامبر خاتم پیامبر دیگری نبوده؟ نه. آیسته شناسه شهید جعفر احمدی میانجی رحمت الله علیه. هنوز که اتفاقی نیفتاده، بزن یه اتفاقی بیفته بعد مثلا در موردش سوال. انشالله که اتفاقی نیفته، حالا فعلا از ترس مرگ خودکشی نکنید، صبر کنید. واسه شما همیشه میفرمایید اصل بر ظاهر آیه است، مگر اینکه اشاره ای داشته باشیم که معنی مجاز رو بگیریم، مگر اینکه اشاره ای داشته، اماره ای داشته باشیم مجاز بگیریم. اینجا ظاهر آیه اشاره به کل فرزندان حضرت ابراهیم میکنه و نیاز اشاره ای هم به مجاز نیست، یعنی اماره ای برای مجاز نیست. پس چرا اصلا باید اختلاف وجود بیاد که دسته مقابل بخوام با دلیل تراشی معنای مجاز رو درست سلبه بدن؟ اینا میگن وقتی دو نفری با هم دعا کردن در مورد ذریه میخوره به اینا، دلیلی دارن اقامه میکنن، ولی خب دلیلشون باید دلایل دیگری چی میشه؟ نقد میشه و رد میشه. در مجلس آقای کاشانی گفتن اهل بیت امام بعدیشون رو معرفی نمیکردن که اونها به شهادت نرسن، و وقتی پدرم ازشون سوال کرده بودن که پس چرا در خطبه قدیر اسم همه اومده، گفتن این بخش بعدن اضافه شده در خطبه اصلی موثق، این اسامی نی. تو خطبه قدیر اسامی نیومده ها، تو خطبه قدیر پیامبر فرمان علی و 11 فرزند او این شکلی بوده، اسم نبوده. ببخشید این بخش دعا کننده رو میشه توضیح بدید؟ متوجه نشدم. ضمن اینکه ربط انحلال دعا و ایجاب بودن دعا با منطق دانه بودنشون به نظر قبلی رو نمیفهمن. چی شد؟ اول گفتین بخش دعا کننده رو میشه توضیح بدین؟ یعنی چی دعا کننده؟ یعنی هر دو، یعنی اینکه استدلالشون اینه که حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل با هم دعا کردن، وقتی با هم دعا کردن این میخوره به فرزندان حضرت اسماعیل، چون حضرت ابراهیم بالاتر میاد به اسماعیل میرسه، به جای دیگه سرایت نمیکنه. اینکه انحلال دعا یعنی اینکه این در واقع دو تا دعاست، پس حضرت ابراهیم ذریه خودش، حضرت اسماعیل ذریه خودش. اینکه گفتیم ایجابی بودن یعنی که حضرت ابراهیم بگه ذریه من، حضرت اسماعیل بگه ذریه، اینا با هم منافات ندارن، این ذریه ذیل این ذریه میگنجن، پس اینا همدیگر رو نفی نمیکنن. بعد منتقدانه بودنشون، منتقدانه بودن نشیم ما نمیفهم اصلا اینکه حضرت ابراهیم نسل پسر دیگرش پیامبر بشن با اینکه حضرت اسماعیل خواسته از نسل خودش پیامبر بشن منافات وجود داره که نه، حضرت اسماعیل نگفته فقط فرزندان من از کس دیگه نشه، نفی نکرده از دیگری، برای خودش خواسته. باشه استاد، اون دسته‌ای که معتقد به مطلق بودن پیامبر اکرم هستن کیا هستن؟ از علما هستن؟ چون به نظر نمیاد کسی که مسئله به این واضحی رو متوجه نمیشه چطور ممکنه عالم باشه؟ برای من و شما واضحه، به خاطری که معما چهلگش. من اگه اون ده تا رو نمیگفتم اون سه تا رو میگفتم شما قطعا رد میکردین؟ لزوما اینطور نیستش که. ما هم بالاخره سر سفره آیت الله جوادی داریم، اینا رو با هم یاد میگیریم دیگه. آیه 129 بقره رو به عنوان دعا بخوانیم یا برای ما نیست؟ 129 بقره، این نه برای شما نیست، از ذریه شما پیامبری نمیاد که بخواد بگید پیغمبر رو تموم شدن به زور. یه سری کلاسی دبستان بود، پسر بودن، بعد چیز گفتش که معلم گفتش که بچه آخرین پیامبر اسلام بودن و بعد از ایشون دیگه پیغمبری نمیاد. یه پسر زد زیر گریه. معلم گفت چرا گریه میکنی؟ گفت خانم ما میخواستیم پیغمبر بشیم. واقعا خاطر است نه؟ خیلی گریه کرد که اون میخواست پیغمبر بشه بچه. اصلا شما یه بار فرمودین اذن خروج همسر اگه حقی از او زایل نشه لازم نیست. تو اینترنت جستجو کردم نوشته بود اذن خروج هم جز حقوق مرده، پس اگه رد نشه نفقه بزن طلاق نمیگیره. میشه دوباره مطلب بفهم؟ شاید متوجه نشم که بالاخره واجب است یا نیست. اینو توی نظام موقزن توضیح دادم، به جهت قانونی الزام نیست، به جهت شرعی باید حد حق مرد رعایت بشه. ما قانونی نداریم که خانم از خونه رفته بیرون مرد بیاد شکایت کنه. توی نظام موزن گفتن توی استدلالی که معتقد بودن ذریه منظور فقط ذریه حضرت اسماعیل، چطوری به نتیجه رسیدن که ذریه حضرت اسماعیل هم منظور پیامبر خاتمه؟ چون حضرت اسماعیل فقط پیغمبر خاتم پیامبر شد. آیه‌ای که منظور از ذریه حضرت اسماعیل هست آیه 37 سوره ابراهیم بود. آره، نسل پیامبر خاتم فقط به حضرت اسماعیل برمیگرده، بعض حساب بر از پیامبر ما میره تا حضرت اسماعیل. شناسه شهید بابایی رحمت الله علیه، انجام بدید، هیچ کار، دو رکعت بخونید بگید الحمدلله که همین دو رکعت رو توفیق پیدا کردم، با دل خوش برید بگیرید بخوابید. این یه تودهنیه به شیطان که ما هر کاری میکنیم یه بامبولی در میاره. افرادی که مطمئن نیستیم خمس مالشون رو میدن یا نه، و کسانی که با کاشت ناخن و ژلیش، ژلیش چیه؟ عسل واجب به گردن دارن درست است که در رفت آمد با این نفر از نظر شرعی تکلیف گردن ماست، اما برای جلوگیری از آثار سوء چیکار کنیم؟ فکر کنم بارها اینو توضیح دادم که گفتم اگر مطلبی اتفاق افتاد، حالا مثلا شما میزان رو رد کنید، رد مزلنه بدید. استاد صحبت رهبری درباره شورای نگهبان اختلافی رو به وجود آورد. می‌خواستم بپرسم منظور رهبر به افراد شورای نگهبان بود که باید جبران کنند و منظور بود که اشتباه از طرف شورای نگهبان بوده، یا اینکه در فضای مجازی مطالب نادرست درباره برخی افرادی که ثبت نام کرده بودند پخش شد که باید جبران شود نه توسط افراد شورای نگهبان؟ چون سخنگو شورای نگهبان گفت که رد سلطه‌ای که انجام شد به شایعاتی که در فضای مجازی پخش شد ارتباط. در مورد شورای نگهبان من از اظهار نظر عفو کنید، چون که معذور دارم و یه محاملی ممکنه به وجود بیاد، لذا عذرخواهی میکنم که این سوال جواب نمیدم. یک روستای ییلاقی نزدیک تفرش برای واگذاری به افراد بیخانه هایی که ییلاقی میروند، کوه اطراف آن را که میشد گفت نصف آن را از ارتفاع قرار است واگذار کنند. سند و مدرک گفتم بفرستید من بدم دوستان. ادامه سوال قبل که خود تخریب محیط زیست است به کجا میتوان خبر داد؟ ما نشان عرض کردم دادستانی شهرتون، اگه نه بدید من پیگیری کنم. اگر توی همون شهرید برید معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری بدین، همون استان مرکزی. واسه نظر تحلیل درباره توییت صدر حسن نسولا که قسمتی از آیه 125 سوره بقره رو برای تبریک به آقای رئیس استفاده کردن، میتونی به ما بگی نتونستن ارتباطشون رو تشخیص بدن؟ اونجا این دو تا توییت کرد سید حسن، یکی آقای رئیسی رو گذاشت سلام علی ابراهیم، دیدار خودش با آقای رئیسی، یه دونه نماز آقا برای حاج قاسم رحمت الله علیه بود که آقا بودن آی رئیسی و آی قانی زد و عهدنا الی ابراهیم و اسماعیل ان طهرا، ابراهیم رئیسی و اسماعیل قانی ان طهرا بیتی، این دوتا بود. قصدی که تابستان هر سال به صورت فشرده که از سوره ها رو داشتیم و بختگیرم هست، برای شما نمیشه به جاش ادامه سوره بقره رو داشته باشیم؟ بعد این سوره بقره مطالبش خودش میاد دیگه، اونا نیاز به مطالعه آماده سازی نداره، مثل همه دیگه، چه فرقی مونه؟ مسابقه بقره که یکی از دوستان پرسیدن چیه؟ ما برسیم به آیه مثلا 130-140 که نصف سوره باشه، یه مسابقه حفظ برگزار میکنیم. اونایی که مسابقه نیست، یعنی امتحان حفظ برگزار میکنیم، هر کس که حفظ شده باشه یه هدیه ناقابلی تقدیم میکنیم. استاد گرامی، بله دانشجوی گرامی، این کلاس برای ما بیشتر کلاس اخلاق است، لطفا ما رو فراموش نکنید. خیلی التماس دعا داریم، واقعا ناراحتیم از اینکه سعادت این کلاس برای تابستان رو گرفت شد. خدا سلامتی رو در نهایت شهادت رو نصیبتون کنه. خدا شهادت رو با صاد نصیب میکنه نه با سین، این اولا. ثانیا ممکنه تابستان یه کلاس دیگه ای داشته باشیم، انقدر گفتین من مطمئن شدم دیگه کلاس لیاز دیسپلش کنی. اصلا اگر این استدلال شما در مورد یوزکیم و یعلمون رو تنها دلیل بگیریم، پس باید بگیم در این صورت دیگه گفتن یعلمهم بعد از یوزکیم لزومی نداره، چون به قول خودتون چو صد آیت 90 هم پیش ماست. به نظر میاد توضیح دیگه برای این تقدم لازم. اینطوری ببینید، این که میگیم یوزکیهم، ما یه تعلیم اولیه میدیم، چهار تا چیز یاد میگیریم، با این تزکیه میکنیم، این تزکیه باعث میشه بریم سراغ علم بعدی، و این تزکیه باعث میشه این علم در مسیر سوء استفاده قرار نگیره. از این جهت گفتم تقدم داره. استاد شما خودتون همیشه در خطبه قدیر میگید که سند عقلانیت اهل بیت و حتی نام امام زمان دار. نام امام زمان ولی بدون نام بقیه اهل بیت. حضرت میگن 11 فرزند از نسل علی توضیح میدن، این مد نظرم همیشه عرض کردم. آهسته شهید محسن حججی رحمت الله علیه، در مورد یه آدم پرسیدید، من نمیتونم جواب بدم چون اصلا نمیشناسم، هر چی بگم ممکن اثر عکس بده. شناسه شهید سلیمانی رحمت الله علیه، اینا رو با آموزش بگین. شناسه شهید سلیمانی، استاد اگر از قبل بقره رو حفظ باشیم نمیشه شرکت کنیم؟ نه، یعنی منظور ما اینه که بچه‌ها با کلاس، یعنی کلاس باعث بشه که یه سوره رو حفظ بکنه. از قبل حفظ باشید دیگه قبلا ثوابش رو بردین دیگه، روغن ریخته رو که نظر امامزاده نمی‌کنه. خب سوالا تموم شد. برای بعد از کلاس گفتن که جلسه معرفی معاونت‌ها برگزار میشه، لطفاً دوستان حضور داشته باشن که معاونت‌ها رو که معرفی میکنن و کاراشون رو میگن، اگر که شما کاری داشتید و مطلعی بود اینو عنایت بکنید. عرض کنم که حالا برای تابستون بچه‌ها دارن برنامه‌ریزی میکنن که ببینن ما چیکار میتونیم از سوره‌های قبلی انجام بدیم با ترکیبی از معراج، مثل همون کاری که در ماه مبارک انجام شد که به قول معروف ارتباطمون کامل قطع نشه اگه قسمت بود و اینها. جلسه آخر تا مهر کی زنده کی مرده. بالاخره تو کلاس ها آقایونی که عالمند و وارستند و اینا علم دارن سنگین رنگین بحث میکنن، ما که سواد مواد نداریم معمولا شلوغ کاری میکنیم. این شلوغ کاری و مزاح و خاطر و مطلب و فلان اینا یه وقت ممکنه برای کسی تکدر و خاطر ایجاد بکنه. بعضی حالا حساس ترن، رقیق ترن، لطیف ترن، زود مثلا ناراحت بشن، مثلا این تیکر انداخت من ضایع شدم. من کاری نیستم شما رو ضایع بکنم، خدا ان شاء الله شما رو ضایع بکنه، او بالاخره صاحب همه چیه. ولی با این حال اگر یه موقع خدای نکرده من مطلبی، مزاحی، نکته ای، چیزی گفتم، یه کسی مکدر شده بهش برخورده و گمان کرده که از این مطلب قصد سوی بوده، من حالا رذیلت رفسانه الحمدلله همه چی دارم، علی این نیستم، ولی خب آدم میزاده و ممکنه یه وقت حواسش با آنچه میگه یا لحن خودش نباشه. اگر خدای نکرده چیزی گفتم، مطلبی که باعث تکدر کسی شده، صمیمانه عذرخواهی میکنم، حلال بفرمایید انشالله. اگر که زنده بودیم با امید خدا مهر ماه و وقت و امکانی بود که انشالله باشه ادامه میدیم. اگه یه وقت ادامه ندادیم شما انشالله این راه رو ادامه میدید، راه که باز هم یه آدم باشه نباشه که خیلی اتفاقاتی روی نخواهد داد و انشالله که این مسیر تفسیر و مطالعه بالاخره تفسیر آیات نورانی قرآن مستدام باشه در مجموعه و کار انشالله با قوت خوب پیش بره انشالله. مجدد تبریک عرض میکنم ولادت حضرت رضا علیه السلام رو، جهت برآورده شدن همه حاجات، شفای مرزا، اونایی که از بینمون رفتن سر سفره امام رضا مهمان باشن و تعجیل در فرج آقا، سلامتی وجود نورانیشون و سلامتی نائبشون، هدیه پیشگاه حضرت رضا علیه السلام، صلواتی هدیه بفرمایید.